بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به دوستان و تبریک میلاد مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و آله و فرزندشون امام جعفر صادق سلام الله علیه. ما یک سلسله بحثای راجع به بازار اسلامی داشتیم در دانشگاه نماز جمعه دانشگاه تهران. خب بخشش اونجا انجام شده، بخشش هم موند. عرض سلام به آقای دوربینی. حال شما خوبه؟ ایشون هم بگیرین. من خودم هم آقای دوربینی هم منطقه، ما ها نمیگیم، همینجوری هستیم، شما صاف و ساده میگی. ایشون هم بگیر ولی منو بیشتر بگیر. هر صورت خدمتتون، اون بحثا در نماز جمعه یه چند جلسه ادامه پیدا کرد، حالا به دلایلی متوقف شد. من حالا نمیدونم این جلسه چقدر ادامه پیدا کنه. اگر ادامه پیدا کرد که خب میگیم حرفامونو، حرفای ما هم نیست، حرفای خدا و پیغمبره. اگر اینجا هم متوقف شد، ناقص موند، میرم یه جای دیگه پیدا میکنم. این نکته اول. نکته دوم این که ما خیلی از بازار مسلمانی و اسلامی گفتیم و شنیدیم، ولی شاید اساسی ترین مختصات بازار اسلامی رو هنوز نمیشناسیم. یه بخشش هم کسانی میشناسن رعایت نمیکنن، ولی یک بخش مهمش رو اصلا نشنیدیم. حالا یه بخشش رو من اونجا در نماز جمعه عرض کردم که مثلا ما روایاتی از پیامبر و اهل بیت داریم که در بازار اسلامی دروغ گفته و شنیده نمیشه، قسم خورده نمیشه، چانه زده نمیشه. همین ستایی که تو بازارهای ما هست. یعنی چی؟ اینا با قانون هم فقط نمیشه. آقا قانون گذاشتیم هر کی قسم بخوره، چونه بزنه، دروغ بگه، مثلا فلان. اینا قبل از قانون احتیاج داره به فرهنگ، یعنی فرهنگ سازی، تربیت، آشنایی با این آموزه ها، ارتباط دنیا و آخرت رو درست فهمیدن، ارتباط بازار و اخلاق رو و حقوق رو درست دریافتن. از این نوع روایات و مشخصات هست در روایات ما زیاد، تا مواردی که در مورد عقلانیت در بازاره. اینا اخلاق در بازار، یعنی بازار اسلامی یک ویژگی های اخلاقی باید داشته باشه، از طرز حرف زدن و نگاه کردن و خریدار و مشتری، و یک ضوابط حقوقی داره، یک ضوابط عقلانی اقتصادی داره، و اینا همه به هم مربوطه و همه دخالت دارن در اسلامیت بازار. فرض کنید در باب اخلاق در بازار میگه که تو بازار اسلامی رو باید میفرماد که خریدار یک کم از اون چه که قرار گذاشته و جنس میگیره بیشتر پول بده، مستحبه. به فروشنده میگن برای تو مستحب اینه که یه مقدار از اون جنسی که قول دادی بفروشی یک کمی بیشتر بذار. یعنی به خریدار میگن منافع مشتری رو بیشتر، فروشنده رو رعایت کن، اگه میتونی تو گذشت کن، یک کم بذار او بیشتر بگیره، ذره بین ننداز، چند دادی، چند گرفتی، چند گرفتی، بذار برداره بیشتر. به خریدار میگن یک کم بیشتر بده. از اینجور حوزه ها شروع میشه. یا میگن که موقع خریدن یک جنس چقدر دقت میکنی جنسی که داری میخری سالم باشه. مثلا ماشین میخوای بخری، 7 تا سوراخ شد، 10-100 تا سوراخ شد نگاه میکنی، یه وقت پریدگی، خرابی اینا نداشته باشه. تو روایت میفرماد بازاری مسلمان کسیه که، یا تو بازار مسلمان وقتی میخوای بفروشی هم همینقدر دقت کن. ما میخوایم مثلا خونه بخریم، ماشین بخریم، یه چیزی بخریم، 100 جاشو ورانداز میکنیم، به 2 نفر نشون میدیم آقا وقت کلا سر ما نره، می‌فرمایند بازار تو بازار اسلامی خریدار و فروشنده، موقع خرید اینقدر دقت داری، موقع فروش هم باید همین کارو بکنی. داری ماشین رو می‌فروشی، دقیق ببین کجاهاش عیب داره و به خریدار بگو. بعد می‌فرمایند که شما گاهی فکر می‌کنید که اگه کارو بکنم که ضرر می‌کنم، فروشم کم میشه. روایت می‌فرماد خدا به شما وعده داده که ضرر نمی‌کنی، فروشت هم بیشتر میشه. من تا اعتماد نمی‌کنیم ما به خدا، هر چی اون میگه خدا قسم حضرت عباس می‌خوره که این کارو بکن، من نمی‌ذارم گرسنه بمونی. ما میگیم که خیلی خوب، حالا بله باشه. اینا بخشی از بحثایی که من قبلا تو نماز جمعه کردم، دارم به بخشش فقط اشاره میکنم که بعد بحث رو اینجا انشالله این جلسه بگیم. حالا جلسات دیگه ای نمیدونم چجوری باشه نباشه. خب خود این مسجد سید عزیزالله، مسجد عزیزالله که بهترین جاهاست تو بازار، که این حرفا رو با متن بازار در میان گذاشت که شما برادران عزیز باشید. خواهران هم هست اینجا؟ خواهران و برادران محترم، مثلا اونجا میگه اصلا شما آخرت هم قبول نداری با حساب دنیوی، مردم مشتری سراغ کدوم فروشنده میره بیشتر؟ به بقیه دوستا و فامیلاش میگه از کدوم مغازه برین خرید کنین، از اون کسی که سود مشروع معقول برده یا از اون کسی که کلاشو برداشته؟ به دنیوی هم نگاه کنی اگر بخوای رزقت زیاد شه، میفرمان به این اخلاق اسلامی بازار عمل کن، راست بگو نه دروغ، امانت دار باش، گران فروشی نکن، کلا کسی رو بر ندار، از جنس خراب بی خودی تعریف نکن. اینا یکی از حرام های در بازار اسلامیه که میخوای کلاتو بفروشی جنست آب کنی. به دروغ مزایایی رو میشموری که اصلا نداره. تازه اون میگه عیبی اگر داره بگو. ما بعضی از ما عیبی که نمیگیم، مزایای دروغی برش میگیم. خب مال حرام از همین جاها میاد دیگه. یا مثلا در یک روایتی که باز اونجا عرض کردم میفرماد که بعضی ها خیال میکنن که هر کی بیشتر پول در میاره بیشترم مصرف میکنه و استفاده میکنه. اینم غلطه. یه جا حق یک خانواده مظلومی رو میخوری، حساب بانکیت بیشتر میشه، ولی هفته بعد میبینی یه مرتبه بچت تصادف کرد، کمرش شکست، همون پول رو دو برابر باید بری خرج بیمارستان کن و نمیفهمی از کجا خوردی. نگاه اولیه که کلاه سه نفر رو برداشتم سود بردم، ولی نگاه دوم ایه که فردا یه مرتبه دو ماه بعد آزمایش خون میگه آقا خانمت سرطان گرفت، باید کل ثروت رو بدی و نمیفهمی از کجا خوردی. یا مثلا این روایت که میفرماد که برای شما رزق گذاشتن، تلاش کنی بهش برسی. مثلا رزق امروزت فرض کن 300، حالا واحد چه نمیگم دیگه 300، چون بعضی میگن آقا 300 تومن بده، منظورشون 300 میلیونه، بعضی 300 میلیارده، بعضی 300 هزار تومنه، بعضی هنوز 300 تومنه، همه انواعش هم تو بازار هست. همون میگم 300 ریال، 300 او رو دیگه مگر در حد تکدی دیگه، ولی معمولا از 300 تومن که میگن، از 300 تومن تا 300 میلیارد تومن هست. میگن که برات 300 تومن، حالا منظور ما 300 میلیارد نیست، برات یک رقم معقولی رزق توی گذاشتن کنار، از قرار اون روز از راه مشروع به اون رزق برسی. تو چون باور نداری میری از راه حرام به همون میرسی، نه بیشتر. تو قرار بود امروز 300 تومن حلال دستت بیاد، 300 تومنت بیشتر نشد، حلالت شد حروم. با دروغ، با کلاهبرداری، با گیرون فروشی. ببینین این روایات یک چیزایی که خیلی عجیب و تکاندهنده، اگه باور کنه مثلا زیر رو میشه همه چی. یعنی اینا توهمه که خیال میکنه اگر خلاف مسیری که انبیا گفتن، پیغمبر اکرم میگن، امام صادق میگن ما عمل کنیم تو بازار، پولدارتر میشی به این معنا که کیف و لذتت از دنیا بیشتر میشه. اولا هر پولی که تو حساب بانکیت بیاد رزق تو نیست، رزق او وقتیه که فرو میدی به شرطی که بالا هم نیاری. اگه خوردی بالا نیاوردی بعد مریضم نشدی، او رزقته. و الا حساب بانکیت ممکنه میلیاردها داشته باشی، صدها میلیون داشته باشی، ولی به قول به اصطلاح معنا میگن خوردت نمیره، خوردت نمیشه، خب تو حساب بانکیت هست. میلیاردها پولم ارث میگذاری برای بچه‌هات و عروس دامادات و اینا، به خود به تو چی رسید؟ ممکنه شما میلیاردر بشی، رزقت به اندازه یک گدا باشه، نمیتونی بخوری، اصلا در بهترین حالت مرض قند و عروق و اینا میگیری، میگه آقا بهترین سفره‌های عالم میتونی بنوزی ولی تو نمیتونی بخوری، رزقت تو نیست. میخوری فرداش بالا میاری، 2 کیلو چاق میشی، بعد یک بیماری میگیری 10 کیلو لاغر میشه، 5 برابر ازت میگیرن. اینا جزو اسرار این عالمه که به ما گفتن. خب یه بخش ایناست، یا اینکه توحید در بازار، دین در بازار، مثلا فرمان به صرفی که سر وقت از اون بگن نماز جماعت بشه، اینا لازمه ولی کافی نیست. از امام علیه السلام پرسیدن آقا بازار مؤمنین بازاریه که مثلا مردم اول وقت نماز میخونن؟ فرمودن او که حتما، اما به نماز اول وقت کافی نیست برای که قضاوت کنی این بازار مسلمانه یا نه. گفت پس با چی قضاوت کنی؟ گفت ببینید امانت داری و اعتماد چقدره، این میشه بازار اسلام. یعنی چقدر به هم دیگه اعتماد دارن، چقدر به هم اعتماد دارین، به چک و سفته های هم دیگه چقدر اعتماد دارین، به وعده های هم چقدر اعتماد دارین. فرمودن بازار به حسب خیانت و امانت معلوم میشه اسلامی و غیر اسلام. و الا خب نماز رو، نماز خوندن کار سختی نیست که، نماز خوندن کجاش سخته؟ کل نمازی که میخونی چند دقیقه بیشتر نیست، ولی وقتی قراره که به اعتماد مردم خیانت نکنی، کلاشو بر نداری، از سود مفت بگذری، لا. یا مثلا روایاتی که میگه آقا ربا انواع و اقسام داره، ربا یعنی پول مفت، یعنی از نیاز یک نیازمند استفاده کنی، ظاهرش بهش کمک کنی، در باطن شیرهشو میخوای بکشی، استثمارش میکنی. ربا یعنی پول، پول مفت بیاره، کار پول نمیاره. یا مثلا این روایت رو اونجا عرض کردیم که اصلا در اسلام هر مالی که میگیری و در ازاش هیچ خدمتی به هیچ کس نکردی، او حرام. باید یک کاری بکنی. تجارتی که ما تجارت دو جور دیگه، یکی ما هم داریم التاجر حبیب الله، الکاسب حبیب الله، هم داریم که خطاب به تجار میفهمد ما عاشرت تجار انتم الفجار، ای تجار شما اید فجار. فجار فاجر یعنی فاسد، فاسق. هم روایت داریم بازار، کل بازار مسجده، معبده. هم روایت داریم بازار مرتع شیطان و شیاطینه، یعنی یکی از جایی که شیطان و عمال شیطان به شدت فعالون و حال میکنن تو بازاره. خب پس ما دو تا بازار داریم، یعنی تو یه بازار دو تا اتفاق داره میفته. تو یک بازار تو بعضی از اتاقا و حجره ها و مغازه های عده در حال تکامل الالله هن، تو حجره اتاق بغلیش یه عده دارن سقوط میکنن به جهنم، هر دوشون هم دارن تو یک صنفن. پس این که ببینید یک کاری باید بکنی روی جنس، کمترینش اینه که از تولید کننده برسونی به مصرف کننده. اصلا تجارت اینه دیگه، و این خیلی چیز مهمیه. تجارت، بازرگانی خیلی کار مهمیه، خیلی خدمته. رابطه تولید کننده و مصرف کننده رو وصل کن، منتها نه یک جوری که پوست تولید کننده رو بکنی، او 1/10 تو سود میبره، عرق ریخته، حمالیش و زحمتش او کرده، سود 10 برابر او رو تو ببری، پوست مصرف کننده رو از این ور بکنی. یعنی وقتی که 2.1 از تولید کننده میگیری، بعد 3.5 به مصرف کننده میفروشی، این تجارت حرامه. یعنی این هم پوست تولید کننده رو کندی که بیشتر زحمت کشیده بیچاره تو روستا تو شهرستان قالی بافته تو محصول تولید کرده کار صنعتی کرده عرق ریخته چرا اینقدر؟ و از این طرف مصرف کننده تو واقعا بنزه 1.5 زحمت کشیدی برای کار یا فقط دو تا تلفن زدی؟ آقا از اعتبارم استفاده کردم. اعتبارم از اعتبارم باید درست استفاده کنی. مگه از اعتبار هر استفاده میشه کرد؟ یک کاری باید انجام بدی. از تولید کننده به مصرف کننده تو بازار تجارت میرسونن. این خیلی خدمت بزرگیه. این تاجر میفرماد حبیب الله دوست خدای خدا دوستش داره. داره به تولید کننده خدمت میکنه، به مصرف کننده خدمت میکنه، خودش هم یک سود مشروع میبره. زحمتی بکش، یه کاری باید بکنی. طرف گفت آقا من میتونم پارچه رو از یک کسی بگیرم بگم آقا اینقدر ای رو برات میدوزم، اینقدر بهت میفروشم، بعد خودم هیچ کار روش نکنم، بدم به یک کس دیگه که او خیاطه، به او کمتر بدم این پولشو بردارم. فرمودن نه نمیتونم. تو چی کار کردی ای وسط؟ هر کس پولی در میاره باید در ازای او یک کاری بکنه، و الا او پول مشکل داره. البته کار یه بخشش کار یدیه، یه بخشش کار مدیریتیه، اونم کاره، کار فکری علمیه، کار برنامه ریزیه، اعتبارم حسابه، ولی بالاخره تو تشکیلاتت یک کاری باید کرده باشی. چی کار کردی؟ این میشه تجارت مشروع. از اون طرف میفرماد که خب شما میگی تاجر حبیب خداست، بازار معبد الهیه، بازار مسجده. از دو طرف میفرمایید که بازار مرتع شیاطینه، چراگاه شیاطینه. میخوای شیاطین رو یکی از جایی که پر از شیاطینه بازار. خب این کدومش بالاخره؟ هر دوش درسته. از اون بر میگید معشوق خدا و عاشق خداست کسی که تجارت سالم میکنه. از این طرف میگی یا معشر تجار انتم الفجار، ای بازاری ها شما اید فاسد، شما فاسدین کلا بردارید. کدومش؟ هر دوش. دو نوع بازاری داریم. توی یه بازار دو نوع مغازه داریم، دو تا بنگاه تجاری داریم، تجارت داخلی تجارت خارجی. نه همه همینطوره. یا مثلا این روایت رو عرض کردیم که فرمودن کارفرما که خب مرفع‌تره، به کارگرش، مخصوصا کارگر ساده، کارگر روزمزد، کارگری که تمام زندگیش به همون حقوقی که او شب میگیره، فرمودن پیامبر اکرم فرمودن که میگم همه روایت از پیامبر اکرم، از امام صادق علیه السلام، از اهل بیت، فرمودن که واجب است مثل نماز بر شما که تا عرق کارگرت خشک نشده مزدشو بدی. امروز و فردا حق نداری بکنی. برای تو امروز و فردا فرق نداره، برای او فرق داره. او امشب با دست خالی داره میره خونه، زن و بچهش گرسنه. فرمودن کارگر روتون رو تا عرقش خشک نشده با اونم با احترام، روایت داریم با احترام، نه با توهین، بگی بردار برو، نه بدید. امام صادق علیه السلام فرمودن که پدرم رو میدیدم، امام باقر رو، که نه ای که حق کارگر رو اینا رو بدن سر وقت، بلکه خودش حتی به یک گدای محتاج وقتی میخواست پول بده به فقیر، اصل اول قبل از پول دادن احترام به او بود. امام صادق علیه السلام میفرمان پدر ما امام باقر علیه السلام وقتی میخواستن پولی رو به فقیر بدن، اولا جلوی کسی نمیداد، تحقیر هرگز، تنها خلوت. ثانیاً اجازه نمیدادن طرف خواهش کنه، التماس کنه. تا شروع میکرد لب و لوچش آویزون، آقا ما گرفتاریم، بعد بای امام بیرزنیم نه، پس جلوی جمع نه، تحقیر نباید بشه، جلو خودم هم نباید تحقیر شه. یه وقت کسی آمد پیش حضرت امیر شروع کرد درخواست، امیرالمومنین فرمودن لطفا نگو، تو چشمام نمیخوام نگاه کنم، نگاه کنی و بگی، بنویس. گفت آقا قلم کاغذ برم بیارم؟ نه. گفتن نه، همینجا رو خاک بنویس، منم و تو. نوشت رو خاک، آقا مشکل من اینه. بعد فرمودن خود از تعمیر پاک کردن که کسی دیگه نبینه. گفتن همینجا شما بنشین، منم میام. از حضرت رضا علیه السلام رفت شد و همینطور گفت برو امام، گفتن همینجا باست پشت در. اولا تا همه میگه من رفتم تو جمع ازشون چیزی بخوام، هی تا شروع میگردم که آقا وضعیت من یه گرفتنم، امام رضا علیه السلام اشاره میکردن یه بحث دیگه رو باز میکردن، نمیذاشتن من حرف بزنم. من ناراحت شدم بودم خب چرا اینجوری، چون نمیذارم من خواستم رو بگم. دو بار سه بار آمدم بگم، امام رضا رضا اصلا بهشون هم نگفته بودم من چی میخوام، ایشون نمیذاشت من حرف بزنم. بعد که جمعیت رفت و تمام گفتن شما بشین من کارتون دارم، همه که رفتن خلوت شد، گفت که همینجا واسه معلوم میام، گفت آقا اینقدر مشکل دارم اینا، قرض دارم و گرفتار شدم اینا. حضرت رفتن از اون اتاق یک کیسه پول آوردن، در کامل باز نکردن که رو در رو بشن، دستشون رو ادلای در آوردن و با حالتی که مثلا عذرخواهی که چیزی بیشتری من نداشتم دادن رفت. این خادم امام رضا علیه السلام میگه که گفتم آقا دو تا سوال، اولا چرا نذاشتی حرفش بزنه؟ فهمودن برای که میخواست جلوی جمع خودش رو کوچک کنه. کرامت انسان مهمه. ما توی خانواده مکتبی تربیت شدیم که هیچ کس نباید اجازه بدیم کسی تغییر بشه، نباید بذاریم خودش رو تغییر کنه، انسانه. جلوی جمع نخواستم التماس کنه. گفت چرا لای در دستتون آوردین در رو باز نکردین؟ گفتن نخواستم چشمش تو چشم من بیفته، همین مقدارم تغییر نشه. خب امام صادق علیه السلام فرمودن پدر ما امام باقر وقتی می‌خواستن کمک کنن در خلوت بود، بعد خیلی با احترام بود، بعد معذرت خواهی میکرد جوری که ما فکر میکنیم مثل که او داره به ایشون کمک میکنه. بعد طرز پول دادنش هم خیلی جالب. امام صادق میگن پدر ما پول رو با دو دست اولا میبوسید به پیشانی میبوسید، بعد با دو دست پایین میگرفت نه بالا. ما وقتی میخواییم پول بدیم به یک کسی اینجوری میکنیم بگیر، درسته؟ او دستش پایینه، ما از بالا با یک دست، بعدم بگی برو. دیدید ما کیم تو کی؟ اینا معنی نه، همه ناگفته هستش. امام صادق فرمودن پدر ما امام باقر اولا پول رو با دو دست میبوسیدن، بعد از بالا نمیگرفته، از پایین، مثل که انگار من دارم از تو چیزی میگیرم، با دو دست به فقیر پول میداد، میبوسیده در خلوت با معذرت خواهی اینجوری. بعدشون میگه پولو که طرف برداشت رفت از پدرم، امام صادق میگن از پدرم پرسیدم چرا پولو بوسیدیم، فرمودن برای که این پول مستقیم میره تو دست خدا، مستقیم میره تو دست خداوند. خب وقتی که با فقیر محتاج اینجوریه، حتی یک کسی آمد به امام علیه السلام گفت آقا بعضی ها میان گدایی میکنن ولی من میگم نکنه گدایی حرفه‌ای هن، بهشون نمیدم. امام فرمودن چرا نمیدی؟ گفت برای که شاید دروغ بگه. امام صادق فرمودن که خب شایدم راست بگه، چرا این طرفشو گرفتی اون طرفو نمیگی؟ شایدم راست بگه، شایدم این از دیشب تا صبح خوابش نبرده، تو رخت خوابش غلط میزده، پیش زن و بچه شرمنده بوده، تا صبح فکر میکرده پیش کی بره صبح، بعد میگفته اگه پیش تو بیای بهش توهین میکنه یا تحویلش میگیری، حالا آمده بعد از همه اینا جلوی تو شما میگی شاید دروغ میگه. امام فرمودن خب شایدم راست میگه، تو اگر داری بده، چه ضرری میکنی؟ مگه بدانه یک کسی به جای کار کردن میتونه کار کنه و شغلش این کار هست؟ او بحثش چطور؟ والا احتمال میدم دروغ بگه، خب احتمالم بده راست بگه. یا اینکه فرمودن ثروتمندای بازار نگران فقرا در بازار باشه. همه بازاری ها که در یک سطح نیستن، بعضیا چکای میلیاردی میکشن، 10 میلیاردی میکشن، بعضیا چک ند دست چک ندارن که بکشن. امام علیه السلام فرمودن که شما همتون یک کاروانین، مثل یک کاروان تو بیابون میره، درست حالا یکی جلوی کاروانه یکی عقبه، ولی کاروان همه باید با هم برن، نکنه او از او عقب کاروان همونجور تلپ و تلپ دارن، بعضیا میافتن و میمونن و تو بیابون شما میرید تخت گاز، یا یه عده کاروان رو جلو میزنید تخت گاز میرید. بالاخره شما یک جامعه انسانین، برادر و خواهرین، فرزندان آدم و حوایید، شما امت اسلامید. امام علیه السلام فرمودن مراعات هم دیگر رو بکنید. وقتی میبینی یکی داره چکاش وا میخوره، ولش نکن. وقتی میبینید ورشکست داره میشه، پخش نکن آی فلانی ورشکست شد، کمک کن. اگه آبرو داری بذار براش، پول داری کمکش کن، میتونی قرض بدی بکن، نمیتونی ازش حمایت کنین که احساس نکنه تنها مونده. خب اینا همه تو روایت اهل بیت، اینا پیامبر اینا رو میگن، اما صادق اینا رو دارن میگن. اینا بازار اسلامیه. پیامبر اکرم خیلی جالبه، فرمودن که اینایی که کاروانای تجاری هستن میان، اونایی که از همه تندتر و جلوتر میان، اونا عادل نیستن. کاروان رو پشت سر میگذارن، جنگی زودتر. فرمودن شهادت اینا تو دادگاه قبول نیست، نه عادل نیستن. گفتن برای چی؟ گفتن این سه چهار تا اتفاق افتاده. اولا که پدر او اسب و شتر و خرش رو در آورد، حقوق حیوان رو رعایت نکرد، تازونده حیوان رو، این از حقوق حیوان. ثانیان فرمودن که این زودتر میخواد برسه، هنوز بقیه نرسیدن، قیمتا رو ببینه چجوریه. اون بازار و اون شهر که نمیدونن چه کالایی داره میاد و چه قیمتی داره، زودتر اگه میتونه کلاه بعضی رو بردار، یا سهم یه چند تا تاجر همکارش و همسنفش رو بقاپه. مثلا این سنف داره میاد، ده نفرن، ده تا معامله باید میشه میکرد، این زودتر میاد که چهار تا شویی بکنه. خب بقیه چی؟ فرمودن بازاری مسلمان نگران بقیه است، نگران خودش نیست فقط. باز پیامبر فرمودن صلوات الله علیه و آله که این ساعت درسته؟ میگم چجوری این همه حرف شده؟ قرمز من نمیبینم. مثلا یک بحث داریم تحت عنوان تلق رکبان، تو فقه ما هم بحث میشه، توی روایات اخلاقی ما هم بحثه. یه عده‌ای زودتر از شهر بیان بیرون، زودتر از بقیه مردم بیان خودشونو به کاروان برسونن، که هنوز بازار شهر و مردم تو شهر نفهمیدن قیمتا چیه، اینا زود چهار تا معامله شیرین بکنن. یا از کاروان زودتر بیان که چهار تا معامله شیرین بکنن. خب چهار تا معامله شیرین تو میشه یک معامله شیرین تو و سه تا معامله تلخ سه تا همکارت. خب اونا هم آدمه. روایت ببینید، این روایت اگر این مثلا مردم هممون باور کنیم، امام علیه السلام سوال میکنن لقمه‌ای که داری اضافه از سهمت برمیداری، این لقمه رو از دهان زن و بچه یکی دیگه داری میگیری میدی به زن و بچه خودت، اصلا حرام هم فرض کن نیست. زن و بچه تو با زن و بچه او همکارت یا کارگرت چه فرقی داره؟ ممکنه تو با او خانم ازدواج کنی، او با این خانم، او میشد زن و بچه تو، این میشد زن و بچه تو. آخه چجوری تو ذهنت میاد تو و زن و بچهت خوش باشین، این همکارت یا کارگرت یا همسایت زنش و بچهش و اینا گرسنه بمونن؟ شما پنج دست لباس داری، او یکی هم نداشته باشه. شما سال پنج تا مسافرت تفریحی بری، او یکی هم تا شعبدالعظیم هم نتونه بره، تو پنج تا سفر خارج کشور میری، چجوری میتونی لذت ببری؟ چجوری او وقتی که داری خیلی حال میکنی یک لحظه به فکر اینا نمیفتی که بابا این چیزی که تو به دست آوردی، تو و خانوادت دارید خوش میگذرونین، پنج تا خانواده گشنه، بچهش مریضه نمیتونه ببره بیمارستان، دخترش 30 ساله شده نمیتونه جهیزیه بده عروسش کنه، دو تا پسرش فارغ التحصیل دانشگاه شدن با پول دانشگاه آزاد و حمالی باباش و زحمتش و اینا بیکاره. امام علیه السلام، پیامبر اکرم فرمودن اخلاق اسلامی و انسانی، انسان باش. فرمودن حتی حیوانات به فکر همدیگه هستن در یک مواردی، برای هم دیگه غذا میبرن، حیوان گرسنه بره یکی دیگه گاهی غذا میبره، از حیوان پستر فرمودن نباشی. وقتی که زندگی تو خانواده تأمینه، قبل از اینکه یکی رو بکنی ده تا، یکی رو کردی دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، خب دیگه چه خبره؟ دیگه یه هوشی به خودت بگو. خب تو رسیدی به پنج، رسیدی به شیش، این بغلی یکش هم نیست. اینا ماه میگذره یک وعده گوشت نمیتونه بخوره، دو ماه میگذره گوشت نمیتونه بخوره، سه ماه میگذره نمیتونه، چیزی بره. پیامبر فرمودن چجوری دلتون میاد؟ اصلا دین و ایمان به کنار، احساس انسانی، رأفت، فرمودن محبت، رأفت، اینا کجا رفت؟ وقتی میخوای معامله کنی فکر کن او توی تو اونی، خانواده او با خانواده تو چه فرق داره؟ روایت دیگه امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم نقل کردن، فرمودن هر وقت میخواید هر کاری رو بکنید از جمله معامله تو بازار، اگه خریداری یه لحظه خودتو جای فروشنده بگذار، تصور کن ببین چی میخوای چی نمیخوای، حالا بیا در مقام خودت همونطور عمل کن. اگه جای فروشنده خودتو یه لحظه، خریداری خودتو یه لحظه جای فروشنده بگذار، حقوق او رو رعایت، همونطور نسبت به حقوق خودت فرمودن حساسی نسبت به حقوق او طرف هم باش، تو این ور میزی یه لحظه خودتو او ور میز بگذار. اگه تو الان آمده بودی تو این مغازه میخواستی بخری، دوست داشتی چی به تو بگن چی نگن؟ دوست داری کلاتو بردارن؟ نه خب من بر ندار. پیامبر امام صادق فرمودن رسول خدا فرمود وقتی شما دوست ندارید به شما دروغ بگن، چرا دروغ میگید به من رو؟ وقتی دوست نداری به تو ضرر بزنن، چرا تو ضرر میزنی به او؟ فرمودن بازار اسلامی اینه که هیچ کس سود خودش را در ضرر دیگری نبیند. اینا روایاته. سود تو در ضرر دیگری نیست، هر دوتون سود کنید. این قضیه برد برد اتفاقا فقط همینجا درسته، او جایی که میگن درست نیست، چون تهش برد و باخته. تهش او آمریکا دو تا برد برد برد، یک طرف شد برد برد، یک طرف میشه نه چرخ هم چرخ سانتریفیوژا قرار بود به چرخه، هم چرخ اقتصاد، حالا هر دوش داره میچرخه. خب او برد برد اونجا جاش نیست، ولی تو بازار اسلامی واقعا اصل برد برد باید باشه. یعنی خریدار و فروشنده هیچ کدوم نباید ضرر کنه، دو طرف برنده باشن، این میشه معامله اسلام. بله برد، معامله اسلامی یعنی برد برد، به شرطی که واقعا تهش برد برد بشه، نه اینکه برد برد همش برد طرف. این مسئله. و روایت دیگری که حالا دوستانی که خواستن، اون بحثایی که تو نمازیم راجع به بازار اسلامی بود، نمیدونم 7-8 قسمت شد، اونا رو میشه حالا دوستان اگه خواستن زحمت بکشن یا چاپ کنیم یا تکثیرش کنیم ببینن. ولی حالا من میخوام به بعضی آیات و روایت دیگه اشاره کنم که البته اگه عمر بود به جلسه بعدی میفته. من فقط دو تا نکته آخر رو عرض بکنم. اولا میخواستم ابتدا راجع به خود بازار، اهمیت این بازار تهران به طور خاص بحث کنم. بازار تهران حالا غیر از بعد اقتصادی و اقتصاد خردش و اقتصاد کلانش و اینا که شما درگیرش هستین، یه تاریخه این بازار تهران. این مسجد شاه، مسجد امام شد، این مسجد عزیزالله صدر عزیزالله، اینا همه یک عمر تاریخه. و این تاریخ هم خوب بدونید که این مسجد بازار، همه جا مساجد بازار در کشور، در ایران، به طور خاص هم مسجد بازار تهران و بازار تهران به لحاظ تاریخی نقشای خیلی مهمی داشته. انقلاب مشروطه علیه رژیم قاجار یه پایگاهش اینجا بوده، پایگاه اصلیش اینجا بود. حرکت نواب صفوی، نواب صفوی تو همین بازار مسجد ثبت نام کرد. اولی که اسرائیل تشکیل شد که نیروهای فدایی جهادی داوطلب بیان که برن برای جهاد با اسرائیل، خیلی مهمه. اون موقع تازه اسرائیل تشکیل شده بود، 5000 نفر تو بازار تهران ثبت نام کردن که اسلحه بردارن، زمان شاه اسلحه بردارن، میشه 1948 بوده دیگه تقریبا، 1948-49 محاقا بگو 50 خیلیشه ببینی، هر شبت که 60، بیش از 60 سال قبل، 60-70 سال پیش تو همین بازار تهران 5000 نفر ثبت نام کردن که سلاح بردارن برن فلسطین بجنگن. تو 15 خرداد 42 خب یه پایگاه اصلی بازار تهران بود. تو انقلاب اسلامی 57 نقش مهم بازار تو مشروطه بود. قبل از همه اینا قضایای تنباکو، جنبش تنباکو، اصلا پایش انقلابیون و مسلمانان بازار بودند در شهرهای مختلف از جمله در تهران. لذا بازار تهران و مسجد بازار، مساجد بازارها خیلی نقش مهمی در تحولات بزرگ سیاسی انقلابی داشتن. در دوران جنگ تحمیلی اون 8 سال بخشی از همین بازار، منتها بازار عرض کردم یک پدیده دو بعدی و دو چهره است. بازار بدترین و کثیف‌ترین جاست، بهترین و مبارکترین جاست، هر دوش است. کثیف‌ترین آدم ها تو بازارن، پاکترین آدم های هم تو بازار هستن. لذا اینجوری بازار اینجوریه، بازاری ها اینجوری هستن. کدوم بازاری ها؟ نکته دیگه ای که باز اون بازارهای سنتی و قدیمی تر ما نسبتی بود و هست بین بازار با مسجد و دل مردم، قلب جامعه و توأم با اخلاق دینی یا حداقل لوتیگری. اون لوتیای سابق که عیارای قبل ترش بودن، اونای هم بچه های بازار بودن. حرکت های بزرگ انقلابی هم از بازار آمد، دل بازار نیرو، اصلا فدایان اسلام و بعد مؤتلف اسلامی که منصور رو زدن. فدایان قبلش 3-4 تا خب آدم های درجه ای که حکومت رو زدن. ملی شدن نفت بخش مهمش محصول و فعالیت ها بود. اون جنبش های جهادی انقلابی از تو همین بازار تهران بیرون آمد. رهبران و پیشروان جنگ مسلحانه علیه رژیم شاه از تو دل همین بازار و مسجدهای بازار، هیئت ها و مسجدهای داخل بازار بیرون آمد. یعنی تاریخ ایران رو تغییر داد. تو جنگ هم همینطور. حالا دو تا اتفاق باید مراقبش باشیم. یک، نسل جدید بازار و این بازار جدیدی که داره میشه همین بازار، باید مراقب باشیم که سنت های درستی که تو بازار بوده از بین نره، به نسل بعد منتقل شه. و مراقب باشیم آدم های نوکیسه، آدم های وابسته، آدم هایی که با رشوه و با هر شبه پارتی بازی و رابطه بازی و اینا پول در میارن، پول حرام بر بازار مسلط نشه. البته اینا گفتنش آسونه، ولی خب خیلی مراقبت میخواد. و این نکته هم توجه داشته باشیم، بخشی از اسلامی بودن بازار که خیلی مهمه، مسئله عقلانیت بازاره. صرفی که شما آدمای بازاریای ما آدمای متدین اخلاقی نماز شب خون، که حالا بازارهای جدید دیگه نماز شب خون کسی باید بگردی به نماز روز خونش خیلی ممکن نباشه، باشه به نماز شب خونش. این بازاری که یک طرفش گود پهلوان و عیار بود، یک طرفش مسجده، یک طرفش بازاریه و بزرگ بازار، بزرگان بازار حرامخور نبودن و اتفاقا پناهگاه کوچیکا و تازه پاها بودن و سنت های دیگر اسلامی که تو بازارهای ما تو همین ایران، بازار تهران قرنها بود. زمان صفویه شما برید بودن تو تاریخ هست، زمان زندیه، زمان افشار، زمان قاجار بود، زمان پهلوی اول هم بود، هنوز تا کم کم شروع کردن مبارزه با اینا. اون خصلت ها که حتی لوتی عرق خوری هم اگه تو بازار بود، وقتی بهش می آمدن می گفتن آقا ناموس ما دست تو، این خیانت در امانت نمی کرد. اینا هست، نوشته شده دیگه. آقا طرف لوتیه تو زورخونه فلان، عاشورا هم قمه می زنه ولی عرق هم بخوره. ما یا کل عرقامون رو هم حساب میکنیم، یک قمه همش حلال. هر شود که ولی همین آدم هم که فاسق و اهل گناهه بود، مسئله اعتبار و اعتماد تو بازار برش مهم بود. میگفتن آقا کسی طرف گفت آقا ما داریم میریم مسافرت تجارت، اون موقع خب طول میگیشیم مثلا برو بیا یک سال هند و نمیدونم حجاز، و ما این ناموسمونو از دست این فلانی و فلانی نامو چجوری مطمئن باشیم در امانه؟ گفت برو به خودشون بسپر، برو ناموس تو به خودش بسپر، بگو آقا من نیستم، این مواظب ناموس ما باش. او هم گفت دیگه برو خاطرت جمع، چپ کسی نمیذارم نگاه کنه. حالا اگه نمیگفت ممکن بود خودش یک کاری بکنه، ولی حالا که خب یه همچین خصلتای جوانمردی، بزرگترهای بازار مراقب کوچکترها باشن، برای جوان کارآموزی بگذارن. اصلا رابطه استاد شاگرد تو بازارهای ما چجور بود؟ شاگرد رو مثل پسر خودش بزرگ میکرد، بعد همون رو داماد خودش میکرد، مغازش بعد نصفش میداد به او. یعنی همش در جهت احیاء انسان و انسانیت. این سنت های اسلامی انسانی خوب بازارهای سنتی ما باید حفظ شه. یک مشکلاتی هم داریم، باید اونا رو حل کنیم. اسلامی بودن بازار به معنای سن فقط سنتی بودن بازار با اصطلاح خاص نیست که بگه آقا حالا آمدن بازارهای جدید مثلا پاساج و برج و اینا ساختی اونا دیگه حتما غیر اسلامی بود. نخیر آقا، شما ممکن، من نمیخوام بگم اون کارا خوبه یا بده اصلا، ولی این ربطی به اسلام و غیر اسلام نداره. شما میتونی پاساج اگه منظورت معماریشه جوری دیگه ای باشه، غیر اسلامی باشه. زمین که حالا خوب شد گفتم در شهرسازی و معماری بازارهای ما چقدر نقش مهمی داشته. نمونه هایش هنوز تو همین بازار خودتون یک مقدار هست، مثلا تو اصفهان هست، مسجد گوهرشاد و بازار رضا، بازار امام رضا حالا تو قبلیش بود. یک حالتی اصلا معماری و شهرسازی، تمدن شهری بین مسجد و بازار و عدلیه، یعنی اخلاق و دین و اقتصاد و سیاست و حقوق و حکومت و قضاوت، اینا با هم ارتباط و انسجام داشت. تو معماریش هم دیده میشد، تو شهرسازیش هم. ولی معنیش این نیستش که حالا آقا باید حتما معماری و شهرسازیتون حتما باید نمیدونم به اون شیوه زمان صفوی یا قاجار باشه. خب او باشه سمبل ایرانیه، بیشتر از اینکه حالا اسلامی باشه بیشتر سمبل ایرانیه، ولی اونجوری هم باشه خوبه، یک هویتیه. ولی حتی اگر اونجوری هم نبود، شما بازار اسلامی هم توی هر ساختمان در محیطی دارید. اسلامی بودن بازار بیشتر به ابعاد انسانی مربوطه، یعنی اخلاق، حقوق، حقوق هم دیگه اخلاق و عقل. اون نکته آخری که می‌خواستم اشاره کنم عقلانیت. آقا یک رکن بازار اسلامی هم اینه که این بازار عاقل باشه، عقل تجاری، عقل اقتصادی، عقل ابزاری. امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر زمام اقتصادتون رو دست افراد نادان بدید، سفی، احمق، هر بلای سرتون بیاد خودتون مسئول. پیامبر فرمود، خدای متعال میفرماد لا تؤتوا السفهاء چی؟ اموالکم. زمام مدیریت مالی و اقتصادت رو تو بازارت، تو مغازت، تو صنفت، تو بانکت، تو مالیاتت، تو گمرکت، اینا باید عاقلانه باشه، باید علمی و حساب شده باشه. از کی چقدر باید مالیات بگیری؟ از کی چقدر نباید بگیری؟ مالیاتی که میگیری کجا باید خرج کنی؟ چجور باید شفاف باشه و کسی که مالیات میدونه مطمئن باشه مالیاتش کجا داره خرج میشه؟ خب اینا تو روایت ماست. گمرکت باید کنترل بشه. مگه میتونی هم بازار داخلی، تولید داخلی رو تقویت کنی، هم دروازه وارداتت گشاد باشه، همطور هر چی از هر جا میاد، قاچاق و غیر قاچاق بیاد؟ این تولید و اشتغال، اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که غیر از اینکه اخلاقی و حقوقی است، این اقتصاد عقلانی باید باشه، عقلانی باشه. قرآن میگه حرام مدیریت اقتصاد بدون عقل. سفها یعنی آدمای که احمق اقتصادی هستند، دخل و خرج نمیفهمه. آقا تولید چجوری زیاد میشه؟ خب یه بخشش تعدیل و اصلاح واردات صادرات گمرک، یه بخشش بحث قاچاقه، یه بخشش بحث عادلانه و عاقلانه بودن مالیاته، بله، یه بخشش رابطه درست کارگر و کارفرما و دولت با همه. نباید ظلم بشه به صنف، نباید ظلم بشه به مصرف کننده، نباید ظلم بشه به بیت المال. خب اینا عقل میخواد. حضرت رضا علیه السلام که همه میریم زیارتشون، اینا به حرفاش کار نداریم، به گنبد تلاش فقط کار داریم. اصلا نه او گنبد نه تلاش، اینا هیچ کدوم ربطی به امام رضا نداره. خود امام رضا سلام الله علیه چی میگه؟ ایشون فرمودن یک خانواده، یک فرد، یک جامعه، یک بازار دینی و مؤمنانه چند تا خصلت داره. یکیش فرمودن تقدیر المعیشه، اندازه‌گیری و مدیریت صحیح اقتصاد، یک علامته که آقا چه سالی، چه محصولی، چه کالایی، چه خدماتی، چقدر تولید کنیم، چجوری توزیع بشه، چجوری مصرف بشه، الگوی مصرف کجاش عاقلانه است، الگوی توزیع چقدرش عادلانه است. خب اینا یه بخشش خود صنف باید انجام بدن، بازاریا باید انجام بدن، یه بخشش هم حکومت باید انجام بده، مجلس، دولت، دستگاه قضایی. اینم یک بعد از بازار اسلامیه، عقل. عقل بازار احمق یا بازار عاقل، دولت احمق یا دولت عاقل، مجلس احمق یا مجلس عاقل. های قوانینی که می نویسی، توی که اینجوری نظام مالیات و گمرک تو کار و کار رابطه قانون و کار و کارفرما و چی و چی و اینا، اینا اصلا با هم دیگه تناقض دارن یا ندارن؟ کدومی که نه اصلا درست اجرا میشه، کدوم نمیشه؟ اصلا کو نظارتت؟ چقدر نظارت میکنی، چقدر نمیکنی؟ یک بخشش هم مسئولیت خود بازاره. اینا بخشی بوده که من تقریبا قبلا اشاره کردم، فرصت نشد وارد آیات و روایات جدید بشم. اگر عمری بود بعد میگیم. آیا به جوانان پسر و دختر گدا کمک کنیم یا نه؟ گدا دو جوره، یه وقت که کسایی هن که همین تازگی گدایی رو گرفتن، ساعت 3 بعد از ظهر گفت از صبح تا حالا 500 هزار تومان کاسه بگردم، گفتم بهش میگه شاگرد نمیخوای وردست، تو روزی پس یک تومان در میاری. کی روزی کدوم تاجر معمولی و کاسه معمولی؟ گفتم اگه بگو وردست چیزی میخواد، ما دوستان رفقا هستیم. این رو باید زدش گرفت، شلاقش هم زد، سالم هم بوده، کارم میتونه بکنه. اما یه وقتی کسانی هن، ببینید خانواده هایی که سرپرست ندارن، خانواده هایی که مریض گرفتار دارن، خانه نداره، کارتون خوابه، ابتدایی ترین غذای روزش نداره، لباس عادی حد اقلی نداره، نه ای که نمایش بشه، اینا نه ای که کمک بکنیم یا نکنیم، واجبه بر ما و شما کمک کنیم، حرام از کنارش عبور کنی. پیامبر فرمودن اگر انسان محتاجی را دیدید و از کنارش میتونید کمک کنید و از کنارش عبور کنید، من جهنم شما را تضمین میکنم. جهنمی، حالا هر روزم هی زیارت رو اینا بخون و علم سید شهدان را بزن. پیامبر فرمود من جهنمتون را تضمین میکنم. اگر خبر یافتید که کسی تو بازار شما، همسایه شما، محله شما گرسنه است، شب داره گشنه میخوابه، و بگید به ما چه؟ پیامبر فرمود خودتون رو تو فهرست مسلمان ها ننویسید، لیسه منی، از من نیستی، من با شما هیچ رابطه ندارم، من تو قیامت انکار میکنم، هرچی شما بگید ما جزء امت پیغمبری، من سری خواهم گفت نیستم. اگه خبر داری کسی احتیاج داره میتونی کمک کنی و میگی به من چه؟ مسلمان نیستی. ایناست روایات پیامبر، ایناست روایات امام صادق سلام الله علیه. این شیعه. یه شیعه لندنی هم دارید که میگه آقا قمه بزن و یک شله آشی چیزی بده و تمام گناهات بخشیده میشه، ربا بخور، عرق بخور، دروغ بگو، دزدی بکن، گرون بفروش و اینا، بعد یک زیارت سید شهدا میریم همش تمام میشه. او شیعه ربطی به این اهل بیت نداره. اهل بیت اینا این که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.